اگر مشتری نمی داند که باید فضولی است، خسارت هایی که می کند در حالی که هیچ استفاده ای نبرده است، دابر و نفقه می دهد یا دار را تعمیر می کند، خطر بئر می کند و حاجتا. این خسارت هایی که کرده از بایع می گیرد. مثل لالی که فرمودن به قاعده غرور و به قاعده لا ضرر و به روایت جمیل که فرمودن که ما اخذت منه گرفته میشه، از بایع رجا و از بایع میگیره. صاحب حدایق فرمودن نه، خسارت هایی که متحمل شده از مشتری در مقابل اون خسارت ها چیز استفاده نکرده است، این خسارت ها را نمیتواند از بایع بگیرد. چی این که در روایت زریق که در سکوت در مقام بیان شده است، شیخ اضافه فرمودن بر روایت زریق روایت زراره را که سکوتن در روایت زراره سکوت هست، بعد جواب دادن کیفیت سکوت این است که در روایت زراره بود، بیر که مالک از مشتری استفاده هایی که کرده است از لبن جاریه که لبن جاریه ملک مالک بوده و در قبال این لبن جاریه به مالک پول داده است و در قبال خدمت جاریه به مالک پول داده است. حالا این خسارت این خسارتی کرده است که به مالک پول داده است نداره در روایت بین که از بایع که فضولی است، این غرامت و خسارت را از بایع میگیرد، این را نداره روایت که به طریق اولا نسبت به انتفاعاتی که برده باشد که نسبت به اون خسارت هایی که کرد برده باشد که مثلا به خود اون امه نهارشان داده نفقه داده، در روایت نیست که نفقهی که به جاریه داده است ای را از بایع بگیره، نداره. پس در روایت این است که این خسارتی که را به ما برده از تو در قبال این که به مالک پول لبن جاریه و پول خدمت جاریه را داده است ندارد که این غرامت را از بایع بگیره و همچنین ندارد این که اون نفقهی که به جاریه داده است از کیسش رفته است، این هم از بایع میگیره. سکوت شده در مقام بیان مون سکوت شده. و در روایت زریق مطالبی بود، یکی این که اون کسی که باغش را فروخته بودن باغش را میگیره، مشتری که اون باغ را خریده بود خونی که به ورثه داده بود میگیره. مشتری اگر چنانچه از ثمره این باغ و از غله این باغ استفاده کرده بود به مالک میدهد، غرامت میشم پول اونها رو به مالک میدهد. و چنانچه زراعتی مشتری در اینجا کرده بود، چون غاصب نبوده مشتبه بوده در این زراعتش، مخیر است بین اینکه قیمت این زرع را بگیرد و زرع را به مالک بدهد، یا اینکه مالک صبر کند تا اینکه به وقت حصاد این زراعت حصاد کنه و مشتری برداره. حالا مالک با اجرت صبر کنه یا بدون اجرت ثابتش نبود، مخیر است مشتری بین اینکه زرع و قیمت زرع را بگیرد و بین اینکه مالک صبر کند تا الى یوم الى وقت الحصاد. و نیز بود در این روایت اگر چنانچه مشتری در اینجا درختی را کاشته باشد یا بنایی را بنا کرده باشد، عمارتی را در اینجا ساخته باشد، مخیر است مشتری بین اینکه قیمت اینها را بگیرد و به مالک بدهد یا اینکه قلع کند و بردارد. باز در روایت بود میگه اگر چنانچه مشتری بنایی را قرض، بنایی که سابقا بوده است خراب کرده باشد یا غرسی سابقا بوده باشد اون را از بین برده باشد، این را باید به مالک اون با قیمت اینها را بدهد. و باز بود میگه اگر چنانچه مشتری اصلاحاتی کرده باشد، مصارفی کرده باشد در اصلاحات این باغ، مالک اونها را به مشتری میدهد. همه این حرفا بود داستان این که مشتری بر بایع رجوع می کند در این خسارت هایی کرده اصلا نبود. همه این حرفا بود، این مطالب همش بود که شاید 5-6 یا 7-8 مطلب بود که فرموده. هیچ ابدا تعفوز بین که اشارهی بین که از این خسارت هایی که مشتری در اینجا متعمل شده است در اینها رجوع بر بایع بکرد. این فرمایش صاحب خدایی شیخ می فرما اولا استفاده از سکوت نتوان کرد مگر در وقتی که مقدمات اطلاق فراهم باشد. یکی از مقدمات اطلاق این است که در مولا متکلم در مقام بیان باشد. و این دو روایت زراره و زریق در مقام بیان حکم مشتری با مالک است که با مالک چه وظیفه‌ای دارد نسبت به مشتری. اون مالی بود که نسبت به زرع مشتری بود و نسبت به بنا و غرس مشتری بود را. و مشتری چه وظیفه‌ای دارد نسبت به مالک، اون چرا که استفاده برده است و اون چرا که از مال مالک خراب کرده است و یا اون چه که در اونجا قرار داده است و اون اجرت و از مالک و قیمت او را بگیرد. این داستان پس همه این روایت در مقام بیان وظائف مشتری و مالک است، راجعه به این که وظیفه مشتری با بایع چه هست در اون مقام بیان نیست. پس چون در مقام بیان نیست نتوان عقض کرد به اطلاقی که سکوت افاده می کند او را. این اوله. ثانیه میفرما به اینکه سکوت را ما دلیل اینجا قرار بدیم، به اینکه به سبب اینکه از استفاده کنیم که واسه سکوت روایت دلالت می کند که مشتری بر بایع رجوع نکند، این معارض است به دلیل که عبارت است از قاعده لازرر و قاعده غرور که می فرما نتوان به سکوت اخذ کرد، نتوان به اطلاق سکوتی اخذ کرد در قبال دلیل، چون لازرر و قاعده مثلا غرور که من مغرور یا جوالو من غره و همچنین اجماع، اینا دلیل بودن از برابر این که مشتری رجوع بر بایع بکند. پس اطلاق سکوتی در مقابل این دلیل اثری ندارد. ثالثا می فرما در روایت زراره این است که این رفته از بازار که عمی را خریده است، بس بعد رفته به شهر خودش، بعد کسی اومده که این عمه، این جاریه مثلا این کنیز مال من است، این دیگه دسترسی بی بایع ندارد. بایع کجا؟ این رفته به شهر دیگه رفته بوده خریده بوده این عمه را، حالا به شهر دیگه رفته، دسترسی بی بایع ندارد. تا روایت بفرماد به این که این حق دارد که از بایع بگیرد. چهارم این که جواب شیخ در ما نحن پیک در روایت زریق، این مشتری از قاضی خریداری کرده است، چون قاضی اون باغ را فروخته بود. اگر قاضی به حق است در طبق موازین شرعیه رفتار کرده است، هیچ وقتی قاضی که بر طبق موازین رفتار کرده باشد غرامت بر اون تحمیل نمی شود، چون از مسلمه از مسلمات هست که ما اخطاهون قضاق کبی بیت مول المسلمه. پس اینجا نفرمودن که از بایع که قاضی است غرامت را بگیر، چون قاضی اگر قاضی به حق بوده است جا ندارد که از قاضی گرفته بشه، چون قاضی به حق غرامتش متحمل نمیشد. و اگر چنانچه این قاضی باطل بوده است که ظاهر حالم این است که قاضی باطل بوده است، این خود مشتری میدانسته که این قاضی باطله، پس در صورت علم به این که این فضولیست خریداری کرده. و ما گفتیم اگر مشتری عالم باشد به این که بایع فضولیست، در هیچ غرامتی تا این رجوع بر بایع نخواهد کرد. پس این میدان ظاهر حال این است که این میدانسته که این قاضی باطل است، پس اندر این حال که رو خریداری کرده عالم بوده که بی فضولی است، و عالم بی فضولیت بایع در غرامتها به او رجوع نخواهد کرد. پس استدلال که صاحب حدایق بیرون کرده اند میوجه است. یک عرض میکنم که ظاهر حال این است که امام سلام الله و صلواته علیه که همه خصوصیات را متعرضن جای این بوده است که این خصوصیت این که این غرامت ها را به بایع رجوع کنه و نفر بوده، جاش بوده، به این است که جاش نبوده. و این که می فرما معارضه با دلیل می کنه، اگر ظهور سکوت، ظهور اطلاقی داشته باشد، البته معارضه خواهد کرد با ظهور عمومی که لا قاعده غرور یا لا ضرر داره. اینم سکوت این اطلاق ظهور، اگر اطلاق منعقد باشه و ظهور باشد، لا محاله معارضه با ظهور عمومی یا لفی غرور لفی ضرر خواهد کرد. باز عرض می کنم، بله، در این که فرمودن در روایت زراره که شهری دیگر رفته دسترسی به بایع نداشته، این بعید انصافا همینطور باشه که دسترسی به بایع خوب نداشته دیگه، اون کجا خریده بوده و از رفته بوده به شهر خودش. ولیکن این که می فرمام ظاهر حال این بوده است که این قاضی را می شناخته است، اگر چنین باشد که می دانست که این قاضی باطل است و می فرمان شیخ به این که با علم مشتری به این که این فضولی است نمی تماند و جو کند، اگر چنین باشد مالک که در خود روایت بود که مالک در این اصلاح و اصلاحاتی که کرده است راجع به این باغ، این اصلاح، این نفقهی را، وجهی را، پولی که مصرف کرده او را به مشتری به، اگر چنانچه این عالم بوده که به این بایع غاصب است، با علم به غصب این کار را کرده، هیچ وقت این چیز نیست. مالک در وقتی در تصرفاتی که از باب اشتباه، تصرفات اشتباه یرا و منافعی را که به مالک رسانیده است اشتباه هم اونجاست که برای البته تدارک میکنن. و اما اونجاهایی که اشتباهی نبوده و علم داشته که این بایع فضولیست و غاصب است، خودش میدانسته که در این تصرفاتی که میکنه تصرفات غصبیست، هیچ وقت مالک ملزمی بی این نیست. بلکه در روایت این بود وجبت در مالک این نفقه را بدهد. علاوه بر همه اینها عرض میکنم تأییدن نصاب حدایق عرض میکنم اینجا داشت در خود روایت صحیح هم داشت به اینکه مشتری نفقهی که بر دفع نوائب داده است، یعنی این پول مصرف هایی کرده که نوائب را بلیات را از این باغ دور کرد، اینها را مالک باید بده بید. خب اگر مالک به این داد، آیا با دادن مالک امکان داره که دوباره از بایع بگیره؟ و نمیشه که انسان در غرامتی که برده ضرری کرده از دو جا پولش بگیره. در بس در خود روایتی که دارد به این که مالک اون نفقه ای را که این کرده است در قبال این دفع نوائب یا در قبال اون اصلاحات کرده است، در خرسری هنو وجبت علی المالک به این که اون نفقهی که از مشتری کرده است در اصلاح این معیشت و در نفع نوائب از این معیشت که باغ، اینها را مالک واجبه که مالک بدهد. خب اگر چنانچه جا داشته باشد به این که این در این غرامت ها از بایع بگیره، لازم میاد که از برای نفقهی که خرجی که کرده از دو جا پول بگیره، یکی از مالک که صریح روایته، یکی از بایع. پس از این روایت در تأیید صاحب جواهر به سکوت میگه، بنده میگه نه، علاوه بر سکوت دلیل داریم، خود روایت دلالت داره که رجوع بر بایع نکند، چه این که این روایت دلالت داره صریحا به این که این مخارج را مالک باید بده به مشتری. اگر مالک به مشتری بدهد، کیفه یو عقل که مشتری از بایع هم بگیره، از دو جا که پول گرفتن نمیشه.
پس خود این مثال تأیید صاحب حدقی رو میکنم به این که این روایت زریق دلالت میکنه که رجوع نکند بر بایه نه که سکوت کرده به همین برهانی که بیان کردن. و تصور نمیکنم احدی متعرض بشه به این بیانی که کردن. تدبر کنید، عرضم اینه که ما از این تأیید صاحب حدقی انصافش اینه که ما بفهمیم که خود روایت دلالت دارد بر اینکه مشتری بر بایع رجوع نکند به دلالت التزامیه، چه این که صریح روایت است به اینکه مالک نفقه ای را که مشتری در اصلاح معیشت کرده است اون را باید به مشتری بدهد، در اصلاح معیشت و دفع نوائب باید به مشتری بدهد، اگر چنانچه این غرامت ها را که از مالک میگیره مع ذلك هم مراجع کنه از بایع بگیره، خب یلزم که برای یک غرامت از دو جا تدارک بگیره بینه که لا یعقله. پس تدارک بر ذمه مالک بودن به دلالت الزامی دلالت میکنه بر اینکه بر ذمه بایع نیست، بر خلاف مقصود است بالجمله. اما اون چی که حقیقت امر است مشتری ظاهر از حالا میدهد که مشتری جاهل بوده در موضوع بله، مشتری عالم بود که اصلا این حقه داره داشت. مشتری خب ببینه که قاضی زلیه است و قضیش میخره دیگه، یا اینکه مثلا شرفنده که اگر میدهدن که قاضی سنی است، قاضی سنی بر احتمال بود که از مال سنی را میبروشه، خب نبیسه که الزمی هم به معظم یه ارپس هم غرض علایه حال این بیع قاضی بیع سعی بوده در نظر مشتری، چون یا زلیت بوده یا اینکه مثلا میدارسه که قاضی سنیست که از مال سنی رو میپوچه، علایه حال این مشتری معامله که با قاضی شده معامله سعی بوده، از چند جهت میگم معامله سعی بوده. اون وقت در اینجا صریح روایت است که مالک بر مشتری بدهد نفقه ای را که مشتری در اصلاح این باغ به جاوردان باید به مشتری بدهد، اگر او به مشتری دادنی باشه کیفه یو عقل که دوباره همین نفقه را از بایع میره از دوجا که بود گرفته میشه. پس خود روایت دلالت در این بایع رجوع نکند. پس این وقت کیفه بس ما چه کنیم اونجا به در قبال این که این مثلا اجماع کرده این مثلا به این که بایستی مشتری این غرامت ها را از بایع بگیره، خب این روایت داره که خب نگیره از بایع دیگه، یا به سکوتی که صاحب حدایق میگه یا به اون ترتیبی که باید بنده عرض کرده. به از این دو روایت مبتنیست به یک تحقیق یک من دیشب اشاره کردم ولی بنام شد به حول الله مشروحا بیان کنم حق مطلب را در قاعده قوم. در جایی که طرف جاهل باشه و بایع ملتفت باشد به این که اون علی خلاف الحقیقه است، خود بایع ملتفت باشه به این که کاری را که می کند ظاهری دارد بر خلاف واقع و بداند بایع به که به این ظاهر حال این او را فریب خواهد داد، در اینجا ما غرور را قبول داریم، در غیر اینجا ابدا قبول نداریم، هیچ قبول نداریم. و در این دو روایت در هیچ کدام این حرفا ندارد، یعنی ما نمیتونیم که از این دو روایتی که شیخ فرموده چه این که مبنای یکی بیان میکنن که در قاعده غرور را قبول نداریم الا در جایی که بایع ملتفت باشد به این که ظاهر حالش او را گول زننده است معدالش اقدام کنند. این قول در بعد روایات اطلاق داشت. در مثل شاهد زور اگر رجوع کرد به شهادتش این غرابت باید متحمل بشه. این اهم می بود از این که بداند شاهد، اگر شاهد اگر رجوع کرد اطلاق داشت. بعض روایات شاهد زور بود ولی بعض روایات اطلاق داشت. شاهد اگر از رجوع کرد به شهادتش باید غرابت بدهد. او اهم از این بود که می دانست که زور است یا اینکه خطا کرده بود. یا فرسومن که در روایت جمیل شیخ نقل کرده، او می دانست که این عمه‌ای که می فروشد مال دیگر است یا نه، یا ولی مرعی که مرعی معیوبه، او نمی دانست به این که این معیوبه یا نه. این چه بعض رو سه روایت ظاهره که بتوانده با اطلاق قائل شد که اعم از این باشد که خودش ملتفت باشد به این که ظاهر خارج فریب دهنده است یا ملتفت نباشد. از قبل که اولا و همچنین روایتی که اون مرسلهی که المغبولو یرجو عرامانهر اونم اطلاق دارد که پس اطلاقات این که این اعم مزانیست که او ملتفت باشد به این که این ظاهر حال فرید دهنده است یا نه، معدالک فرمودن که رجوع بکنند. جواب در متعددی در روایت بود به این که خدعه لم یبین له، چرا ملتفت نکنند. اون روایاتی که داشت که تعلیل کرده بودند که به واسطه این که اون تبیین نکرد، به واسطه این که اون خدیعه کرد، از این جهت است که غرابت تقلید میکنه، بلکه اون مفاد علیت رو دارد. پس نبید اگر دو سه روایتی داشته باشم که اطلاق داشته باشد، روایت متعددهی داریم که تعلیل شده به این که لم یبین از این جهت غرابت، خدعه از این جهت رود، پس اون تقلید میکنه اطلاق. اولا ثانیا در بعض مباحثات گفتم که فعل مادش دلالت می کند بر حدث، هیئت دلالت می کند بر نسبت قیام الحدث به فاعل، اما صدور این مبدع عن اختیار الفاعل که این جنبه ارادی گفتیم دلالت داره، نهیت بود دلالت داره نماده. لیکن چون فعل اون مبدع فعل اختیاریست، ظهور اطلاقیه این فعل مشتمل بر ماده و هیئت، ظهور اطلاقش در این است که این فاعل این فعل مبدع را از اختیار و ارادت به جا آورده است. پس با اینکه میگن اراده و اختیار نه مفاد هیئت است و نه مفاد ماده، لکن اطلاق کلامی که تقیید نشده است این ظهور دارد، در این که این مبدع که فعلی اختیاری است از اراده به اختیار صادر شده. پس المغرور و یرجو علی من غره اونجا نیست که غرور تغییر از اختیار و ارادتون باشه. پس اصلا نمیگیره اونجاهایی را که او ملتفت نبوده باید، یا اینکه قصد گو زدن نداشته، اونا اصلا نمیگیره. باشه بخسته شد.